لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد.
به حرمت اون اسمی که زینت و شروع هر کاریه. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام.
ربنا یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا.
اینجا عطر زندگی، 15 روز از ماه پربرکت رجب و سال روز وفات ام المصائب، قهرمان صبر و بردباری، حضرت زینب سلام الله علیها. این روز رو به همه شما شنونده های بزرگوار تسلیت عرض می کنیم و از خداوند عزیز و متعال می خواهیم به حرمت این روز و به حقی که این خانم در درگاه خدا داره، ما را از پیروان راستین امامان معصوم علیهم السلام قرار بده. صبح دوشنبه شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امروز 7 تیر ماه هست، سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 از یاران با وفاشون، که جا داره تسلیت عرض بکنیم خدمت شما ملت بزرگوار و عزیز و شهید پرور، و همچنین آرزوی علو و درجات رو داشته باشیم برای روح اون بزرگواران. خدمتتون عرض کنم که بررسی رفتار و گفتار اولیاء الهی و الگو قرار دادن اونا یکی از بهترین روش‌ها برای تربیت صحیح و خودسازیه. یکی از این الگوها که در تاریخ اهل بیت بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تندیس فضائل هست، حضرت زینب علیها سلامه. در برنامه امروز عطر زندگی می‌خوایم بازم درباره نقش و تأثیر تربیت والدین در خودسازی فرزندانشون و آثار فردی و اجتماعی عبادت و اعتکاف با شما صحبت بکنیم. تا ساعت 10 صبح با این برنامه همراه باشید. امروز 3 روز و به عبارتی آخرین روز از مراسم عبادی اعتکاف هجرت کنندگان عزیزی که از خونه دنیاییشون به قصد خونه خدا سفر کردن، بعد از غروب آفتاب و تموم شدن ضیافت به خونه هاشون برمیگردن. آرزو میکنیم همه این عزیزان با دست پر و رهاوردی معنوی پا به دنیای بیرون از خونه خدا بذارن و برای خانواده هاشون سوغات های معنوی و ارزشمندی کنار بذارن. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه عطر زندگی باشید و سوال امروزی که در برنامه مطرح میکنم اینه که بهترین سوغاتی این عزیزان مؤمن و معتکف به من و شما که بی‌بهره بودیم از این ضیافت چی میتونه باشه؟ یک بار دیگه عرض میکنم به نظر شما بزرگواران شنونده بهترین سوغاتی و رهاورد این عزیزان مؤمن و معتکف به من و شما که بی‌بهره بودیم از این ضیافت چی میتونه باشه؟ شماره تلفن‌های ارتباطی برنامه هم که آشنای حضورتون هست 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 است.
می‌سوزه هر نفس به خدا بلکه آخرش با یاد دست و پا زدن آی برادر مونده در یادش آه بی حاصل عشق گودال و خنده قاتل شعله جونش ناله مادر بوس زجای بوسه خنجر با روزه آخر مادر پر می کشه پیش برادر با ویلتا از دل زینب با
بله. اگه حضرت زینب سلام الله علیها شبها رو به شب زنده‌داری صبح می‌کرد، برای این بود که نماز شبهای پدر و مادرش رو دیده بود. ایشون در حماسه کربلا شاهد بودند که برادرشون امام حسین علیه السلام به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودند که ای برادر نزد دشمن برو و یک شب رو مهلت بگیر تا شاید بتونم به نماز و دعا و خواندن قرآن و استغفار با خدا مشغول باشم. این بانوی بزرگوار حتی در دوران طفولیت درباره خلوت و مناجات‌های پدر بزرگ مهربونشون در غار حرا بسیار شنیده بودند و این دیده‌ها و شنیده‌ها باعث شده بود که روحش به زیباترین حالات معنوی در شرایط سخت آراسته بشه. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمودند عمه‌ام زینب علیها السلام در مسیر کوفه تا شام نمازهای واجب و مستحب را اقامه می کرد و در بعضی از منازل به سبب شدت ضعف نشسته به تکلیف الهی می پرداخت. باز هم این روز اندوهبار رو به شما به ویژه پدر و مادرایی که با پیروی از این الگوها فرزندانشون رو به مراسم عبادی اعتکاف مشرف کردن تسلیت عرض می کنیم و از خداوند عزیز می خواهیم به برکت این روزهای اعتکاف و به حق این بانوی بزرگوار آثار تربیتی و معنوی ایام اعتکاف بر تمام لحظه‌های زندگی ما و فرزندان ما و جامعه ما سایه بیندازه. عطر زندگی رو استشمام می‌فرمایید از شبکه رادیو معرف ساعت 9 و 5 دقیقه صبح دوشنبه است.
از رنج و غصه‌های فراوان بین راه چیزی نمونده از تن زینب به غیر آه زینب بغیر بین شهر غم شد چه قوغایی خواهر خرشی شد تماشا پیش چشمی که غرق الماسه بر سر نیزه رأس عبا
بله. دوستان شنونده از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. روزای دوشنبه که ما به استانهای مختلف کشور اون سفر میکردیم، خب امروز حال هوای خاصی داره، هرچند که ما میهمان جمع گرم و صمیمی شما بزرگواران در اقصانقاط میهن اسلامی هستیم، اما امروز به دلیل شرایطی که حاکم هست بر برنامه و موضوع خاصی که ما داریم بحث اعتکاف و عبادت و آثاری که در زندگی فردی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه، همطور که دیروز هم برنامه رو شنیدید دعوت کردیم مجددا از جناب استاد عبدی که حضور داشته باشند در برنامه. انتهای برنامه دیروز سوالات مختلفی از طرف دوستان شنونده مطرح شد که فرصت پاسخگوییش فراهم نبود، به امروز موکول شد که انشاءالله وقتی که ایشون در استودیو حضور پیدا کردن به این سوالات پاسخ خواهند داد. اما امروز هم می‌خوایم از گزارش‌های خوب همکار بسیار عزیزم جناب آقای سید مهدی رکنی استفاده بکنیم که تو مراسم اعتکاف حاضر شدن و گفتگوهایی رو با معتکفین عزیز انجام دادن. آقای رکنی سلام عرض می‌کنم، صبح دوشنبه‌تون بخیر و امروز رو تسلیت می‌گم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما همکار گرامی جناب آقای هدایت‌فر و همه شنوندگان خوب برنامه عرض زندگی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. نیمه ماه رجب سال روز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همونطور که شما هم اشاره کردید امروز در جمع معتکفین حضور پیدا خواهیم کرد. کسانی که برای اقلن یک بار این توفیق نصیبشون شده که در این جمع حضور پیدا بکنند و در این مراسم معنوی حضور داشته باشند میدونن که روز سوم روز بسیار مهم و عزیزی هست، هم از این جهت که کسانی که دو روز در اعتکاف موندن روز سوم باید حضور داشته باشن، این دیگه برشون واجب میشه، و هم از این جهت که امروز اعمال ویژه‌ای داره، اعمال ام داوود که از اذان ظهر به بعد عزیزان مشغول میشن و تقریبا تا یکی دو ساعت به اذان مغرب این اعمال رو انجام میدن. به هر حال عزیزان ما امروز سعی میکنن که صبح و ظهر حتی به استراحت بپردازن که انشالله بتونن تجدید قوا بکنن و اعمال امروز رو انجام بدن. همینا که با شما صحبت میکنم در کنار مسجد امام صادق علیه السلام هستم در کوی فرهنگیان شهر مقدس قم و انشالله تا دقایق دیگه وارد مسجد خواهیم شد و گزارش بعدی رو در گفتگویی با هموطنان عزیز و معتکفین گرامی تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و گزارش خوبی که انشالله در فرصت‌های بعدی برام تقدیم دوستان شنونده میکنید.
در خدمت شما.
سلامت باشید. بله، بزرگی میگه دنیا مثل یک گردابه، وقتی آدم طرفش بره دیگه برگشتنش محاله، برای همینه که هرچی بیشتر غرق میشیم بیشتر دچار غفلتیم. اینه که برای رها شدن از دنیا فقط یه راه وجود داره، یه راه که هم نزدیک هم بدون پیچ و خم، راهی که به خدا میرسه و از یه دعا و راز و نیاز ساده شروع میشه. از خدا میخواییم توفیق دعا و مناجاتش رو از ما نگیره انشالله. سوال برنامه امروز رو یک بار دیگه عرض میکنم برای اون دسته از بزرگوارانی که از همکنون به جمع شنونده های برنامه عطر زندگی رادیو معارف پیوستند. سوال ما به مناسبت ایام اعتکاف این هست که به نظر شما بهترین سوغاتی یا بهترین رهاورد این عزیزان مؤمن و معتکف به من و شما که بی بهره بودیم از این ضیافت چی میتونه باشه؟ اما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدی که در استودیو پخش برنامه عطر زندگی حضور به هم رسوندن، محضرشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه عطر زندگی و امروز رو تسلیت عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هدایت‌فر و همچنین همه شنونده های خوبتون، تسلیت عرض میکنم رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، البته رحلتی که از صدها شهادت اجرش بیشتر به خاطر اون کولبار تبلیغی که حضرت به دوش کشیدن.
بله،
در خدمت.
سلامت بشید. اگر که مایل باشید آقای عبدی یک خلاصه و فشرده ای از بحث دیروز رو تقدیم دوستان شنونده بکنیم، اونهایی که در جریان بحث برنامه ما نبودن، که آقای عبدی چی فرمودن دیروز و امروز میخواییم چیکار بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ماه رجب و همچنین ماه شعبان و ماه مبارک رمضان از حیث زمانی بسیار ظرفیت خوبی برای اعمال عبادیه، لذا ما رفتارهای انسان رو که دو دسته کردیم، رفتارهای عبادی و رفتارهای غیر عبادی. در مورد رفتارهای عبادی اون عامل اساسی رو در تحققش امر درونی، اون نیت، قصد و در نهایت به تقرب دونستیم. در مورد تقرب صحبت کردیم، گفتیم که تقرب به معنی اینی که ما اون قسمت‌های سلبی وجودمون رو به صفات ایجابی حضرت حق سبحانه و تعالی متصف بکنیم. اگر خداوند متعال رؤوف، ما هم رؤوف بشیم، اگر رحیم، ما هم رحیم بشیم، اگر نسبت به کفار غلیظ، ما هم غلیظ بشیم. این معنای تقرب. و همچنین و گفتیم که اون مخ و اساس عبادت جنبه تقربی و قربی شه. در مورد تقرب هم گفتیم که میتونه حالت ناپایدار داشته باشه، ماننده تقرب هایی که بعضی بعد از یک زیارت مختصر انجام میدن بعد از یکی دو روز این حالت ازشون گرفته میشه، یا عبادت نماز خاصی میخونن بعد از این حالت گرفته میشه. اما ما عبادت ها و تقرب های پایدار هم داریم. تقرب پایدار اون تقربیه که با عوامل گوناگون به وجود اومده و باعث شده که نفس ما در یک حالت قربی با حضرت حق سبحانه و تعالی زندگی بکنه و حیاتش حیات قربی دائما، زندگی فردیش، خانوادگیش، اجتماعیش، در تمام شؤونش، در تمام رفتارهاش، خلوتش، جلوتش دائما با این تقرب هست و به شکل پایدار. و چه خوش که این تقرب پایدار دائما در حال توسعه هم باشه، یعنی در حال عرض بکنم که وسیع شدن دایره قربت هم باشیم. در مورد عوامل تقرب پایدار هم صحبت کردیم.
بله.
گفتیم که این عوامل مانند تکرار عبادت موجب تقرب پایدار، ظرف عبادت مانند این که مثلا در ماه رجب همین مسئله اعتکاف که الحمدلله موفقین بهش، این در ظرف بسیار خوبی مثل مسجد در حال عبادت هستن. نوع عبادت مثلا مثل روزه از اون عبادت هایی که پایداری تقرب برای آدم بیشتر ایجاد میکنه، اخلاص رو تثبیت میکنه در قلب ما به فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها. استعداد خود عابد، چون گاهی موقع عابد توبه نکرده عبادت میکنه، گاهی موقع توبه میکنه و عبادت میکنه، فرق میکنه، این در پایداری تقربش تأثیر داره. هنوز آثار گناهان سابق رو از بین نبرده عبادت میکنه، گاهی موقع اون آثار رو از بین برده و نفس رو مستعد کرده برای تقرب.
بله.
و همچنین سن عابد، یعنی اون کسی که عبادت میکنه سنش هم مهمه، کسی که حدث نوجوانه، جوانه، شابه به تعبیر روایت ما، این عبادتش بسیار متفاوته با کسی که در انواع قوقاهای مادی و هیجانها خودش گذرانده. این خلاصه‌ای از مباحث دیروز ما که انشالله امروز هم در خدمتتون باشه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه، خیلی متشکریم. عرض کردیم که دیروز تلفن‌ها بسیار به برنامه شد، سوالات مختلفی در خصوص موضوع برنامه از طرف دوستان شنونده مطرح شده. اجازه بدید آقای عبدی که ما سال خودمون رو در واقع با سال شرمنده ها شروع بکنیم که ببینیم چیو مطرح کردن، چیو میخوان بدونن و بعد انشالله پاسخگوی جواب سوالشون از طرف حضرت عالی باشه. خواهش میکنم.
از چه زندگی بفرمایید. موضوعی که می‌خواستم بگم این بود که من خودم وقتی می‌خوام با خدا خلوت کنم یه سری کارا گناهی که داشتم مانع میشه، یعنی خجالت می‌کشم، شرمم میاد که با وجود اون گناها با خدا صحبت کنم. بعد با خودم میگم من باید توبه نصوح کنم که بتونم از صمیم دل یعنی خالصانه با خدا صحبت کنم. بعد توبه نصوح هم چون واقعا سخت نمیتونم بکنم، هیچ وقت موفق نمیشم. این شرمساری همیشه تو من هست، تو همه ارتباطاتم با خدا، تو نمازام، تو روزه هام، تو همه چیز هست که کلا از خودم ناراضیم. میخواستم ببینم کارشناس برنامه تو این موردم صحبت بکنن. خیلی ممنونم.
بله، متشکریم از شما خواهر بزرگوار. حاجا، این که خیلی ها موفق نمیشن اون کاری که دلشون میخواد واقعا، به قول ایشون توبه نصوحی که مد نظرشون هست و اون چیزی که تو ذهنشون هست رو عملی بکنن، اینها دلایلش به کجا برمیگرده؟
عرض کنم که یه پاسخ خیلی منطقی و قاطع نسبت به این پرسش ما باید داشته باشیم، اونم اینه که خب دو راه در مقابلمون هست، یا مطلقا توبه نکنیم یا توبه ناقص بکنیم. قطعا اگر عظمت حضرت حق سبحانه و تعالی و اون حق اطاعتی که گردن ما داره نگاه کرده باشیم، انتخاب نمی کنیم که توبه نکنیم. فرض کنید شما کسی، یه محبوبی از حبیبش، از اون محبش چیز رو میخواد. محب نمیتونه همه خواسته محبوب رو اجابت بکنه، ترک کل نمی کنه. یه قاعده ای وجود داره، شما شاید این قاعده شنیدید، این قاعده در بعضی از شونش هم عقلاییه که میگن که اون چیزی رو که نمیتونی همش رو به دست بیاری، اون بعضی که میتونی به دست بیاری رو از دست نده. آب دریا رو اگر نتوان
کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
باید چشید. این مقدار که هست، یعنی و یه نکته رو شما عنایت فرمایید، توبه میدونید که اصلا مدرک عقلی داره.
بله.
یعنی وقتی که مولا عصیان شده باشه، اونم مولای مثل حضرت حق سبحانه و تعالی که تمام حقوق به اصطلاح سر تا پای ما حقوق اوست، اگر من نتونم که اون مقدار یعنی کامل ادای حق بکنم، هیچگاه نباید ترک بکنم اون مقداری رو که میتونم. به عبارتی ما میگیم که میسور رو آدم به خاطر معسور نمیذاره کنار، یعنی اون مقدار که میسوره انجام بده، حالا دشوارش رو بذار کنار. و اساسا یه حرف دیگه بزنم، مگه ما اصلا میتونیم مگه حق توبه رو به جا بیاریم؟ پیامبر اسلام صلوات الله سلام علیه با اون عظمتش به حضرت حق سبحانه و تعالی عرض میکنه که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. پس این توبه ها همه برای ماست، بهانه برای ماست من بتونم پالایش پیدا بکنم. یه بیان دیگه ای بکنم به عنوان تخریب دیگه ای برای در پاسخ به این سوال، اینی که توبه گاهی تمام شرایطش آماده است و آدم توبه نصوح میکنه، مثل معرفت طرف. یه کسی به حدی از معرفت میرسه که آنن گناه رو میذاره کنار. من بعضی رو میشناسم، شما میشناسید حتما. حالا من تو مورد مثلا مسائل عرفی تر مثال بزنم، من کسی رو میشناسم که 40 سال سیگار میکشید، یک روزه گذاشت، روز تولدش گذاشت کنار، گفت من دیگه سیگار نمیکشم. این به اون حدی از معرفت رسید که دیگه گفت نه این خطاست. لذا ما تا زمانی که اون استعداد رو نیافتیم که توبه نصوح بکنیم، البته ما باید هر بار به سمت توبه نصوح بریم، این رو از دست ندیم، توبه های جزئی خودمون رو. این باعث میشه که اون خیر مطلق هم از ما گرفته بشه. لذا گاهی موقع هم حتی اینها شیطانیه.
همین موقع هست، یعنی موانعی که شیطان درست میکنه،
شیطان تو که نمیتونی، تو که نمیتونی. ما حداقل بریم از مور، با قصه مور و سلیمان یاد بگیریم که مور نتونست خب هدیه زیادی ببره، پای ملخ بود.
بله.
یعنی من اینقدره، ولی خدا وقتی اینقدر رو ببینه، زمینه برای وقتی من حرکت بکنم، زمینه برای توبه های نصوح هم انشاءالله برای من ایجاد خواهد شد.
بله. به قول دوستان که میگن طول این کار مهم نیست، عرض و عمقش مهمه. مهم این هست که شما کاری رو که میخواید انجام بدید هرچند کوچک باشه اما با اخلاص باشه، با خواستن از درون باشه، که انشالله توفیقات الهی هم همراه اون خواهد بود.
آقای هدایت فرمایید، میدونید شکست کجاست؟ شکست اونجایی که آدم وقتی میخوره زمین بشینه. اما اگه بلند شه وایسه دوباره هم این پیروزیه. ولی 100 بار اگر آدم بیفته زمین، اونجا شکسته که آدم بشینه. تو پای برهنه و هیچ مپرس، خود راه بگوید از که چون باید شد.
بسیار خوب، متشکریم. عرض کنم خدمتون که به قول دوستی زندگی ما آدم ها این روزا و با بهبود وضع امکانات و رفاه و فناوری ها به جای اینکه الهی تر و خدایی تر بشه، از خدا فاصله گرفته. متاسفانه آدم ها این دور و زمانه هرچی بیشتر کار میکنن و هرچی درآمدشون بیشتر میشه، حرص و طمعشون هم بالاتر میره و به جای رسیدن که حضور خدا در زندگی ها و متن زندگیشون روز به روز کم رنگ تر میشه. برای همین مدام دچار افسردگی و دلنگرانی هستن و همین که به زیارتگاهی مشرف میشن یا پا به مکانهای مذهبی میذارن، حال درونیشون بهتر میشه. یکی از این مکانهای مقدس مسجدهای با صفا هست که این روزا با حضور معتکفین حال و هوای معنوی خاصی گرفته. اما راستی چرا وقتی با خدا خلوت میکنیم حال و هوامون عوض میشه؟
29-10-551
عطر زندگی. زندگی.
بفهمید. من دو تا از دختران در مسجد هستن و امروز میان، ندیدمشون. سالا که فرج آقا، سلامتی مقام معظم رهبری و سلامتی همه مریضا، مخصوصا مریض منظور، و زحماتی که شما کشین، سلامتی شما کارکنان رادیو معارف را با خودشون به ارغوان بیارن. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، گیاهی هستم از کرج، همراه همیشگیتون. یا علی، خدا نگهدار.
من امیدوارم اینایی
که روی اعتکاف بودن انشالله این دعاشون برای فرج امام زمان به اجابت برسه و جهان از این مشکلاتی که به اصطلاح درگیر هست نجات پیدا کنه. یه جمله‌ای هم هست و این رابطه میخوام بگم، ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است، ما برانیم که این ذکر جهانی بشود، پس بیایید همه با هم دعا بکنیم.
انت
بفهم وقتی که انسان خدا را حاضر و ناظر در همه کارها ببینه آرامش پیدا میکنه. طبیعتاً اینجوریه، میدونه که این کاری که انجام میده بی پاداش نیست. از یه طرف خدا میگه که ادعون استجب لکم، یعنی بخوانید من را تا اجابت کنه شما را. از طرف دیگه هم میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با یاد خدا دل آرام میشه. پس بنابراین وقتی که انسان بشینه پیش خود فکر بکنه که اون تمام کارها با اراده خدا صورت میگیره، حتی پلک چشم به هم نمیخوره مگه به اراده خدا، پس نباید دغدغه داشته باشه تو زندگیش. اینه که پیش خودش فکر کنه بگه همه ما مسافر هستیم، همه ما اینجا امانت هستیم، مثلا من امانت دست پدر مادرم هستم و بنابراین اینجا جای موندن نیست که بخوام بمونه. به خودش به خدا نزدیک میکنه و خدا هم کمکش میکنه انشاءالله. با تشکر از برنامه خوبتون، هاجر معارج از شیراز.
یا فتاو یا شکو الله الله الله.
خیلی ممنونیم از تماس‌های شما شنونده‌های بزرگوار با برنامه خودتون عطر زندگی از رادیو معارف. باز هم در ادامه پخش برنامه منتظر پاسخ شما به این سوال هستیم که بهترین سوغات و رهاورد عزیزان مؤمن و معتکف به من و شما که بی بهره بودیم از این ضیافت چی میتونه باشه. حاجی عبدی، راجب تقرب پایدار دیروز مطالبی رو فرمودید راجب عوامل تقرب پایدار، امروز مایل هستم که راجع به نشانه های این تقرب پایدار مطالبی رو از زبان حضرت عالی بشنویم که از کجا معلوم میشه که این عبادتی که ما دو سه روزه کردیم، معتکف شدیم، با خدا راضی و نیاز کردیم، این واقعا تو زندگی ما اثر گذاشته و اگر بخوایم حفظ بکنیم این حالت رو باید چیکار بکنیم تو زندگیمون؟ آیا این مختص میشه به تأثیر فردی یا تأثیرات اجتماعی دیگری هم خواهد داشت این اعتکاف و این عبادت و راز و نیاز با خدا؟
دیروز هم عرض شد که انسانی که در حالت اعتکافه، در حالت عبادته، با انسانی که در کوچه و بازار و مدرسه و مغازه مشغول کاراشه، این که فرق نکرده، که همون نفسی که عبادت میکرد الان این نفس اومده داره تجارت میکنه، همون نفسی که کار فردی داشت الان اومده کار گروهی داره، همون نفسی که در سجده بود الان اومده و در صحنه است، در صحنه اجتماعه. پس انسان همون انسانه، تفاوتی نکرده به این دو تا.
بله.
اگر اکتسابی در یکی از این دو صحنه داشته باشه به اون یکی هم اثر میکنه.
درست.
بذارید من از سمت صحنه به سجده برم. ببینید اگر کسی در میدان تجارت خدای نکرده فریبکار باشه، به نظر شما میرسه که این صفت فریبکاری فقط مال صحنه تجارت دیگه، فریبکاریش به صحنه عبادتش نمیاد؟
قطعا نفوذ میکنه.
اون یه حالت نفسه که اگر در حال تجارت فریبکار بود در نماز هم فریبکار میشه. حالا فریبکاریش نمودش عوض میشه، تبدیل میشه مثلا به ممکنه بی‌حوصلگی در نماز یا بی‌نشاطی در انجام عبادت. این یک اثر متقابله، یعنی همونطور که عبادت بر تجارتش اثر گذاشته، تجارتش بر عبادتش اثر میذاره، عبادتش هم بر تجارتش اثر میذاره. لذا در از این نورگیری که در صحنه عبادت هست اون رو میتونه همون نور حفظش بکنه در بقیه صحنه ها. این تقرب میدونید دیگه از مفاهیم نسبیه، یعنی یه سمتش عبده، یه سمتش مولاست، یه سمتش خالقه، یه سمتش اللهه جل جلاله. اگر این مسئله نسبی شد، این تقرب براش پایدار بشه، این طرف نسبت که فقط مختص به عبادت نیست، بعضی تصورشون اینه که خدا شاید فقط در مسجده یا خدا فقط در حال نمازه، هم تصور کاملا غلطه. خدا در تمام شؤون بشری وارده. نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، لذا نمیشه خدا رو دید، اما خدا از ما به ما نزدیکتره. شما اگر اون رابطه تقربی رو با حضرت حق سبحانه و تعالی در مرحله عبادت خودتون آورده باشید، در صحنه تجارتتون، در صحنه تدرستون، تدریستون، در صحنه کار و کسبتون امکان نداره خدا رو فراموش بکنید. عبادت اساساً برای ذکره. وقتی که قلبی ذاکر شد، همه جا ذاکره. وقتی قلب ذکر خداوند متعال بکنه، میاد ام الفساد و ریشه فساد که حب دنیا سر دل آدم میبره.
بله.
چون میدونید که دنیا به خودی خودش نه بد نه خوبه. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه برای ما تعلق به دنیاست. اگر یاد خدا به واسطه تقرب برای ما ایجاد شد و این یاد هرچه پایدارتر، هرچه پایاتر، باعث میشه که ما اون رأس کل خطیه که دنیا باشه رو بتونیم برداریم. حالا که کل خطیه شد، کل خطیه هم مطلقه، یعنی چه؟ خطیه فردی، خطیه حتی به این حد میشه که کسی در ناحیه، یعنی میخوام بگم فقط هم مسئله گناه نیست، حتی خطاها رو برمیداره. اگر کسی عابد واقعی شد، اگر یک محقق باشه، یک دانش آموز باشه، یک دانشجو باشه، تو تمام حتی صحنه های علمیش رو اون ذکر خدا، چون دیگه دنبال اینه که خدا چی میخواد. اگر میخواد یه قانون فیزیکی کشف بکنه، میگه خدا چه قانون فیزیکی رو در این عالم خلق کرده و جعل کرده. اگر میخواد، یعنی حتی تو ناحیه علمیش رو هم خطا افتش میکنه، رأس کل خطیئت حب دنیا. این اطلاق داره این روایت، و اطلاقش هم هیچ مؤیدی نداره. دنیاست که موجب هر نوع خطا میشه، خطای فردی، خطای علمی، خطای فرهنگی، خطای اجتماعی، خطای سیاسی، خطای اقتصادی، خطای همه خطاها رأس این کلام معمولی نیست، کلام خیرالبشر، کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم علیه که به تمام رمز و راز این عالم آگاهه. لذا اگر عبادت ما تبدیل بشه به تقرب با همون عواملی که گفتیم، لذا شما میبینید در بعضی روایات به ما تاکید کردن اگر عبادتی رو آغاز کردید، مثلا در عبادت‌های مستحبی تا یک سال ادامه بدید.
بله.
سنت رو تا یک سال ادامه بدید. مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله رو شروع کردید تا یک سال ادامه بده، به خاطر اینکه اون حالت ذکر رو در تو پایدار میکنه. یه نماز مستحبی روزانه دو رکعت نماز مستحبی میخونی، هدیه میکنی به مثلا فرض کن امام زمان علیه السلام، این رو ادامه بده. این باعث میشه که عبادت پایدار بشه.
این تکرار عبادت،
تکرار عبادت
باعث پایدار.
سعی کن با اماکنی که باعث میشه پایداری میشه ارتباط برقرار بکنی. این حال مسجد رو سعی کن ادامه بدی. دوستایی که در مسجد پیدا کردی در اعتکاف، که اینا دوستای الهی هستن، اینا دوستای دنیایی نیستن، اینها رو سعی کنی ارتباط بیشتر باشه نگاه داری. معمولا در ایام اعتکاف علمای ربانی برای در مساجد حضور پیدا میکنن، برای معتکفین صحبت میکنن. این ارتباط با عالم ربانی که رگ حیاتی بشر به معصومینه، یعنی اگر این علمای ربانی نباشن و ارشادات اونها نباشن، معلوم نیستش که واقعا بشر
راهنما و مرشدی همیشه لازم
هست. همیشه راهنما ما نیاز داریم و راهنمای امین متعهد. خب پس اگر تو دیدی که، یعنی به عبارت دیگه بیاید یه کار بکاری بکنیم، در حالت اعتکاف این تقرب معلول چیه، اون علتا رو کشف بکنیم. خب اون علتا رو خارج اعتکاف هم نگه داریم. این اعتکاف و این تقرب معلول عبادت بود، پس خارج اعتکاف هم، خارج این ایام و بیت هم، ما اون رگ عبادت رو حفظ بکنیم.
تقویت علت ها
مسجد بود، مسجد به عنوان ظرف بود، ظرف مؤثر بود برای این مسئله. خب بعدش با مسجد ارتباط داشت، نصایح اون عالم ربانی بود که با مواعظ خودش دلهامون رو زنده میکرد. خب این ارتباط رو حفظ بکنه. من اینجا بد نیست یه نکته بگم. یه علی آقایی بوده نقل فروش، معروف به سر استاد امام فرمودن، فرمودن که علی آقا نقل فروش یه وقتی میرفتن امامزاده داوود تهران، بعضی رفتن خیلی جای خوش آب و هواییه، یه وقتی تو راه با یه عالم ربانی برخورد میکنه به نام آشم حسین زاهد رحمت الله علیه. آشم حسین بهش میگه داداشی تو چی کاره ای؟ میگه من نقل فروشم. از این داشمشتی ها بوده، شاید هم خیلی مثلا اهل صلاح و نماز و مسجد و اینا هم نبوده. میگه چی کاره ای؟ میگه من نقل فروشم. میگه میخوام یه نقل بدم بذاری کنار بقیه نقلات. دستش میذاره به سینه، چون احترام میکردن وقتی کسی رنج رگ احترام و ادب داره هدایت بشه، ادب میکنه، میگه بفرمایید. میگه که هفته یه دفعه برو پیش یکی موعظت کنه. یعنی چیکار کرد عثمان حسین؟ برای علی آقا، برای این داش علی ما، در اصل یک تقرب پایدار درست کرد.
درست.
با یه موعظه، یه نقلی میدم برو هفته یه دفعه کسی موعظت بکنه. اونم عمل کرد، نور فطرتش رو مخفی نکرده بود با شهواتش، نگفت این کیه که من برم پیشش، من خودم این حجاب برای خودش درست نکرد رفت و نقل میکنن که ایشون شد از اولیاء خدا،
آفرین،
حاجی شد، حاجلی نقلی شد، احترام پیدا کرد. بعضی میترسن از این که نکنه، میگن که خب ما اگر بخوایم توبه بکنیم و حالت صلاح و اصلاح و ایمان و تقوا در بیایم، خب اون گناهان گذشته از یاد اطرافیان که نمیره که، از یاد خودم که نمیره که، از یاد ملائکه که نمیره، خدا وعده کرده من اونها رو از بین میبرم. یه نکته میدونید، اینم لطیفه، میدونید که خدا غافره، عفوم هست. فرق غفران و عفو خیلی لطیفه، خواهش میکنم دقت فرمایید. شما یه وقتی مثلا یه کارمند یه خطایی میکنه، رئیس توبیخش میکنه، میگه به رئیس میگه چی؟ میگه عفو بفرمایید. اما تا حالا شنیدید بگه غفران بفرمایید؟ ماده غفران اصلا فقط برای خداوند متعال استعمال میشه. علت هم داره، علتش اینه که غفران یعنی پاک میکنه
گذشته ها
رو و جاش میاره. اما عفو یعنی فقط پاک کردن. لذا جا آوری فقط از افعال حضرت حق سبحانه و تعالی است. در روایت امام صادق علیه السلام اینجور آمده که اوحی الله عز و جل الی داوود النبی علی نبی نواله علیه السلام، یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، اگر بنده مؤمن یه وقت گناهی بکنه، ثم رجع و تاب من ذلک الذنب، اگر رجوع بکنه از اون گناه، و استحیا منی عند ذکره، وقتی یاد اون گناه میفته حیا میکنه. یعنی اگه خودش هم تنها باشه توی اتاق،
خجالت میکشه،
حتی صورتش سرخ بشه، سرش رو بندازه پایین، چشاش رو بندازه پایین، خجالت بکشه از حق سبحانه و تعالی، غفرت لهو، ببینید غفران مطرح شده، و انسیت خل حفظه، من کسایی که اینو حفظ کرده باشن، حالا ملائکه یا اطرافیان، من اینا رو انسا میکنم، به فراموشی میکشونمشون، و عبدلت خل حسنه، ببینید، و به جاش حسنه براش میارم، ولا اوبالی، باکی هم ندارم، و انا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمینم، اغفر ورحم و انت خیر الراحمین. رحمت خدا بزرگتره، هر چقدر گناه ها بزرگ باشه، خدا از همه گناه ها بزرگتره.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. این بحث رو پیوند بزنیم با گزارش همکارمون آیه سید مهدی رکنی که مترصد هستن از یکی از مساجد کشورمون، گزارشی رو داشته باشن و گفتگویی با متکفین عزیز. آقا مهدی سلام مجدد عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم جناب هدایت فرد، بازم سلام به شما و شنوندگان گرامی. جاتون بسیار خالیه در جمع معتکفینی که این دو سه روز رو فرصت کردم و توفیق داشتم، بفرمایید فرصت نیست بیرکت، توفیق میخواد واقعا که در این مراسم معنوی حضور پیدا کردن. این همونطور که مسئولان هم بارها گفتند، واقعا حضور جوانان مخصوصا در این مراسم معنوی بسیار چشمگیره و واقعا با خودت شکر کرد که این برکت در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره و جوانان ما در این مراسم معنوی بسیار حضور پرشکوهی دارن. در خدمتی که از هموطنان عزیزمون هستیم که در این مراسم شرکت کردن و اگر اجازه بدید گفتگو رو با این بزرگوار چشم قربان سلام تاعت عبادتتون قبول داشته باشم.
به شما متقابل خدمت شما سلام عرض میکنم و این خدمتتون. چند روز ما تونستیم به دنیا برید و از معنویات خواهیت مخصوص همین اعتقاد استفاده کنیم.
چند مثال اومدید اعتقاد شما؟
از نکنم که ما متاسفانه این نفت رو باید قبل از من شرکت نکردم و تونسته خواسته شد تونسته این سال کنم بشه.
اول سال چطور بوده اعتقاد تا الان دو روز و نیم گذشته؟
من واقعا اینجا که اومدم حقیقتا واقعا انسان از دنیا بریدم و استفاده شایانی کنستم از هم مطالعه قرآن نفاتی اشرا خدمتشم از وجود افراد خیلی خون مثل اطلاعات مؤمن و آقایان دیگری استفاده کردم و خیلی خوب بود. امیدوارم که در امروز با این منده که امروز آخرش بتونیم استفاده را قولی ببریم و
شاغل هستی؟
بله شاغل هستی.
دو سه روزه چجوری از کارتون دارید بشید اومدی اینجا؟
لطف خدا بوده، توفیق بوده، خودم خوب کرده، من خیلی راضی هستم از الطاف خدا. من
سه روز از درآمدتون زدید؟
درآمد نیست، این درآمد، این همه ما کار کردیم، چیکار کردیم، چیکار تونستیم بکنیم. یعنی این معنویت به درد ما میخوره که در آینده بتونیم مثلا به خاطر کنم مال دنیا که دیگه تموم شده یه چیز نیستش که بخوای شما اینی که ما من این کتاب ها رو استفاده کردیم، نماز روزه خیلی خوب الحمدلله خدا را شکر خدا توفیق
شما سال بعد هم انشالله میاد
اگه توفیق باشه خدا کمک میکنه در سبت اصلا انشالله تایی میکنیم حتما شرکت کنیم انشالله برد اون
سبت هم کمی قرعه کشی شدی؟
اشتر خدمه شما که حالا مال من لطف خدا بوده، یعنی همه خاص خدا بوده، یه رقم بوده که ما محل رو از آرون حسین یکی از آقای سفارش کردم. ایشون زحمت کشید حقیقتا خیلی رفته بود دنبالش نمیدونم خلاصا دور کرده بود برای ما آورده بود هر ترتی بوده چون ملتمس دعا بود ایشون که ما حسین زحمت کشیده بود ما وظیفه میخوایم انجام بدیم.
حالا فکر میکنید تو این دو روزه نمی که اومدید امروز هم دیگه تموم میشه این سه روز بهترین چیزی که گیرتون میاد چی هست از اعتکاف؟
بسته بخواد نرسون من اخلاص بهشون من اخلاص خیلی دوست دارم و دوست دارم کاری که انجام میدم با اخلاص و اخلاص هم تو اینجاها پیدا میشه راجع برمیدیه اینه که انسان اخلاص داشته باشه بتار اعمالو یه رقم انجام میشه مورد رضای خودمان تارده باشه و اینجاها میشه پیدا کرده
چجوری این اخلاص رو نگه میداری تا سال
بعد میخواییم از خدا کمک میطلبیم که بتونیم انشالله این حفظ کنیم برای سال دیگه لطف خدا برای شامل حال بود سعی میکنیم که انشالله حفظ کنیم.
خب امروز اعمال مخصوص هم داره اعمال امید داود از اذان ظهر شروع میشه انشالله که اون اعمال وقتی که داره امام کنیم داره هم از دایره فراموش نکنید. خیلی متشکرم.
شما برای ما آشنات من داویو معارف اچکر نفردیم چندین ساله همیشه بغل گوشم اعتباده میکنم خیلی لطف خدا بشه بالاخره فرصت شما رو زیارت کنیم و بعدین بسیار تشکر میکنم زحمات شما رو بیشه بله خیلی ممنون
خیلی خیلی متشکر و ممنون ما رو از دایخه فراموش نکنید از شما خدافظی
بخش خودت من نخستم زحیم
نرخیز میکنم سلامت باشین انشالله که ما رو از دایخه فراموش نمی کنید متشکرم و خداحافظ. هموطن عزیزی بودن که خیلی با صفای دل به هر حال در مراسم معتکفین حضور داشتن و باهاشون گفتگو کردیم. اینجا همه قلوب ساده و بیریایی که در مساجد مختلف شهر قم و افسانهات کشورمون جمع شدند به هر حال امروز روز پیگیریشون هست و امیدواریم که خداوند متعال این سه روز اعتکاف را همشون بپذیره. اگر فرصتی چه انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم
انشالله سعی میکنیم که در انتهای برنامه فرصتی رو فراهم بکنیم آیه رکنی و مجدد استفاده بکنیم و صحبتهای خوب و صادقانه عزیزان متکف رو شنونده باشید. سلامت باشید. ساعت 9:39 صبح دوشنبه هفتم تیر ماه صدای ما رو از ایستگاه رادیو معرف برنامه عطر زندگی میشنوید.
دوش مرتضا یا زینب ای رنج کشیده در بلا یا زینب در کرب و بلا و بعد از آن در همه عمر ای نقش تو نقش مصطفی یا زینب از بحر خدا و دین پیغمبر او ماندی تو با یاد کربلا یا زینب در سوگ تو نه که آدم و جن و ملک گرید به خدا قسم خدا یا زینب ای آن که برآمدی به چشمان حسین یک لحظه نگاه به ما نما یا زینب
ای
بهترین رهاورد عزیزانی که معتکف شدند مخصوصا که اکثریت معتکفین را جوانان خدایی و خداجوی ما تشکیل دادند تهذیب نفس آنان است که انشاءالله بعد از تزکیه و تهذیب نفس این خودسازی را نگه بدارند و باعث عبرت و یادگیری دیگران نیز باشند. همچنان که شاعر ما نیز فرموده در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا.
من بخم بگم بهترین هدیه که میاره علی پسران جوان ما، دختران جوان ما، اولش معنویت افتخار. من الان خودم افتخار میکنم که امشب میخوام با یک دسته گل برم به استقبال دخترم. و همه مادرم بود این کار اعتکاف خیلی باور با بیشتر از این بوده. ما هر وقت میپرسیم دختر رو به اعتکاف، شب خود من با دسته گل میریم استقبال. اینا یه شوخی نیست که من خیلی افتخار میکنم. بعد از این افتخار آرامش قلب، یعنی آرامش قلب بعد از اینکه این دختر این پسر بیمه شده دیگه، این بیمه شده که این درفه توبه کرده، پاک شده. بابا شریعتی هستم از مشهد مقدس.
یا ربنا وفر لنا وارحمنا یا ربنا.
بله، لازمه باز هم تشکر کنیم از همراهی شما بزرگواران شنونده با برنامه خودتون عطر زندگی. موضوع برنامه ما به مناسبت روزهای اعتکاف، موضوع عبادت و نقش اون در زندگی فردی و اجتماعی ما هست که خیلی خوب جناب استاد عبدی هم مطالبی رو تقدیم دوستان شنونده کردن. حاجی عبدی، یه سوالی که به ذهن میرسه و سوال چند تا از شنونده هم بوده و مطرح کردن اینه که نفس ما خیلی عجول هست و دوست داره که اون مراتب تقرر رو خیلی سریع بهش برسه. آیا اساساً تو این مسیر راه‌های میانبری هم وجود داره برای اینکه ما برسیم به اون جایی که نقطه مطلوب هست یا نه؟
البته در این مسائل اگر کسی عجله بکنه که بسیار خوبه، واستبق الخیرات، به سمت خیرات مسابقه بدید، سرعت بگیرید، پیشی بگیرید، سارو ولا مغفرت من رب بکن، سرعت بگیرید به سمت مغفرت از حق سبحانه و تعالی. اصلا آیه هدایت فر خدا واقعا اگر کسی فقطش رو باز بکنه میبینه که آغوش رحمت الهی بازه. هرچی هست از خودمونه، هرچی مشکل هست از خودمونه. راه های کوتاه گذاشته، راه های بلند گذاشته، برای تمام استعدادها، برای همه هاضمه ها غذا آماده کرده. یک سفره است، یک اصطلاح سفره تو این عالم با انواع غذاهای متفاوت برای کسایی. و اصلا نکات معنوی مخصوصا با معارف اهل بیت علیهم السلام آنچنان که اهل بیت فرمودن بسیار بسیار راحت. یه وقتی یکی از این سران به اصطلاح عرفان‌های التقاطی در زمان امام سجاد علیه السلام یه جمله گفته بود، گفته بود که من در حیرتم که چطور انسان‌ها نجات پیدا می‌کنند. یعنی بنا گذاشته بود که همه انسان‌ها باید هلاک بشن.
بله،
اصالت الهلاک درست کرده بود، همه رو با این اصل هلاک کرده بود. نقل می‌کنه حضرت سجاد ظاهراً علیه السلام فرموده بودن که من تعجب می‌کنم از کسی که هلاک می‌شود با این همه رحمت الهی. یعنی ببینید نگاه رو، ببینید دوتا رو، یعنی حضرت سجاد میفرمایند اصلا اصلی که همه نجات پیدا کنن تو رحمتن.
بله بله،
اگه کسی هلاک بشه هم باید تعجب بکنه دیگه، چی کار کرده که هلاک شده. از اون طرف پس راه های ساده، بسیار ساده. اولین نکته ای که بسیار ساده است در راه حرکت، حسن ظن به خداست. ما یکی از مشکلاتمون اینه که حضرت حق سبحانه و تعالی رو گاهی موقع با خودمون قیاس میکنیم. فکر میکنیم ما هم الان اگر یه وقتی کسی خطا بکنه بیاد حالا بچه با چه تشریفاتی ببخشیمش نبخشیمش چه اما نه، حضرت خدای من میدونم تو رو ارحم. این حسن ظن رو پیدا
کن. اگر ما گمان خوب به خدا داشته باشیم، خداوند هم لطفش رو شامل حال ما.
اگر کسی گمان خوب داشته باشه، اگر حاجتی از خدا بخواد، اگر با گمان خوب و با گمان صدق نسبت به خدا داشته باشه، دم در حاجتش آماده باشه، تعجب نکنه.
بله
بابا، خداست. من که نیستم، که مثل من که نیستش، که مخلوق که نیست، خداست. هر سخصانه دستش بازه، دستش مبسوطه، هر کاری بخواد میکنه. مشکل منم فقط، مشکل مقتضی نیست، مانع وجود داره. فقط پس من بیا مانع از سر راه خودم بردارم، یعنی دفع مانع کردن، رفع مانع کردن کفایت میکنه برای جلب اون اقتضای رحمت از حق سبحانه و تعالی. خب پس ما باید بریم متمرکز بشیم این مانع رو چجوری برداریم. اون مانع اساسی درون ما کبره. اگه کسی کبر رو انداخت، بزرگ بینی و بزرگ دانستن خودش رو در مقابل حق انداخ، انگار که این دریچه سد فیض باز کرده.
درست.
و میدونید که یکی از بهترین چیزایی که آدم باعث میشه که این عرض بکنم که صد کبر از بین بره گریه است. بعضی فکر میکنن گریه یعنی رنجور شدن، نه، گریه یک فرایند درونی نفسی برای ما ایجاد. این گریه یه ظاهره، این یه باطنه، یک جهان باطن پشتش خوابیده. یعنی باید شما علم پیدا بکنی، شوق پیدا کنی، محبت پیدا بکنی، تحول درونی پیدا بکنی، علم به گناه پیدا بکنی، علم به چی هستم پیدا بکنی، علم به چی باید باشم پیدا بکنی، عاجزم از این که به اینجا برسم پیدا، یک عالم فرایندهای درونی ما ایجاد میشه تا میرسه به گریه. لذا شما گریه یک تحول درونیه. چند لحظه خلوتی که آدمو به گریه برسونه یکی از کوتاه‌ترین راهاست و یکی از بهترین راه ها برای به دست آوردن این حالت گریه ذکر مصائب حضرت عبدالله علیه السلام. این که سفینه الحسین اسرع به تجربه ثابت شده، اسرع این تحول آساست. شما بارها داستان های کسایی که متحول شدن به حضرت حق سبحانه تعالی روی آوردن دیدید که با محبت امام حسین علیه السلام متحول شدن. خیلی ها بودن در خارج محرم خیلی کارا میکردن، به محرم که میرسیدن تموم بود دیگه، محبت امام حسین علیه السلام تموم میکرد کارو. لذا این گریه‌ای که بر اساس حب اهل بیت علیهم السلام باشه کوتاه‌ترین راهه. دست تو دست اهل بیت گذاشتن کوتاه‌ترین راهه. مهم اینه که فقط بریم در خونه‌شون. در بعضی این خیلی عجیبه واقعا. سیدنا طاووس در این کتاب محجّس به پسرش میگه که حرک شفتیک یعطیک الجواب، لباتو تکون بده جواب میاد، اینقدر سریعه، البته مانع ایجاد نکرده باشی. اگر ما مانع داشته باشیم مثل این که آب با آبکش هم بکنیم، اینجوریه. اون شعر معراج السعاده که حتما شنیدید، تا که موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. تا موش داره، نفس من موش داره، خب من حالا گندم دخل میکنم. لذا هم خداوند هم نمیده، اگر نمیده علتش اینه، چون اگه گندم بهت بده تو موش داری، خب زایه از خلاف حکمت از حق سبحانه و تعالی است. بهت چیزی بده، معنویتی بهت داره که تو خرابش میکنی، بعد ظلمتت بیشتر میشه، تاریکتر میشی. از اون طرف هم نباید هم تاریک بشی. پس دفع شر موش کن، گریه کن، این تحول درونی رو ایجاد بکن، توبه کن. همین پشیمانی از ندبه توبتون، پشیمان که شده این توبه است. و یه نکته اساسی اینجا وجود داره، من دوست دارم خدا میدونه برای این نکته، یعنی یقین دارم و مثل روز برام روشنه که راه نجات انسان ها این تیکه است، دوری از بدی، گرایش به خوبی. این بدی و خوبی نوعاً در انسان ها، یعنی اگر همنشین تو همنشین بدیه و میدونه که رفتارهای بدی داره ازش دور شو، بدی دور میشن ولی میبینن خوب نشدن، علاش اینه که با یه عالم ربانی ارتباط برقرار نکردی. اگر این چند تا راهی که گفتم خیلی مختصر و ساده است، از امشب بریم مسجد مثلا، از فرض کنید که از امروز شروع کنیم نماز خوندن، بعضی عذر میارن میگن ما نمازامون رو گاهی موقع میخونیم گاهی موقع نمیخونیم. اگر شما بریم مسجد دو تا رفیق مسجدی پیدا بکنی، جذبه های الهی بیشتر میگیره تا همیشه نماز میخونی.
بله، این که مبتلا به بعضی از دوستان شنونده هست، گفتن که ما ها خودشون میدونن که علت خاصی که مانع این تقرب میشه همین بحث تنبلی و سستی و کاهلی در عبادت ها به خصوص مثل نماز هست. گفتن یه هفته میخونیم یه هفته نمیخونیم و همین خودش یک مانع میشه برای اون رسیدن
به موش دوز رو پیدا کرد.
بله،
موش دوز اگر پیدا کنه، موش دوز همنشین بده، موش دوز محیط بده. خانواده ها، برادران من، خواهران من، از محیطی که فاسده دور بشید. البته ما یه سری تکالیف هم داریم که اون محیط فاسد رو هم اصلاح کنیم، اما اگر من خودم در معرض خطرم تو اونجا و من خودم هم مثل اونها خواهم شد، دور شدن اولین راهه و نزدیک شدن به تمام. اگر ما میبینیم در جامعه اسلامی باید مسجد باشه، علمای ربانی باشن، مؤمنین باشن، با هر کسی که احساس نور میکنید با او ارتباط برقرار بکنید.
خیلی خوب، متشکریم. باز هم انشالله تا آخر برنامه با شما گفتگو خواهیم داشت. چند تا از تلفن‌های دوستان شنونده رو دوستان آماده کردن، اجازه بدید با هم بشنویم.
29551 29552 با پیشماری 0251.
عطر زندگی. زندگی
بهترین سوگات و هدیه معتکفین در این ایام، مسلماً بهتر از دعا و خواستن از درگاه خداوند عافیت و صحت و سلامتی و رضا شدن حاجات بندگان الهی نمیتونه باشه. یعنی بهترین مسئله نظر من دعا و رفع نیازهای معنوی بندگان هست که میتونه بهترین سوقاتی برای ما در مهان داشته باشه.
به نظر من بهترین سوقاتی میتونه این باشه که از خداوند بخوان که همه بندگان یاد خدا رو فراموش نکنن، چون اگه یاد خدا رو داشته باشیم در همه کارها توجه کنیم، عدالت رعایت میشه، به کسی ظلم نمیشه، سعادت دنیا و آخرت رو میتونیم داشته باشیم. بعد از خدا میخوام که نماز روزه همه آنان قبول باشه. انت العلیم بحالی
باز هم سپاسگزاریم که راجع به سوال برنامه اظهار نظر کردید و فرمودید که بهترین رهاوردی که عزیزان مؤمن و معتکف به من و شما که بی بهره بودیم از این ضیافت چی میتونه باشه. اما ساعت 9:53 دقیقه هست و حدود 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم و جای عبدی که انصافا بحثای بسیار ارزشمندی رو برنامه مطرح میکنن مورد توجه دوستان شنوندم واقع شده، سوالات متعددی رسیده. اما دوست دارم یه پیوندی رو ما برقرار بکنیم، بحثمون رو با مناسبتی که امروز وجود داره جای عبدی، این که به هر حال از منظر حضرت عالی هم رهاورد و سوقاتی که دوستان متکف میتونن برای ما داشته باشن چیا هست و اینکه اسوه ها و الگوهای متعالی که ما در زندگی میتونیم داشته باشیم و ما رو نزدیک بکنه به اون تقرب پایدار، چقدر میتونن این اسوه ها و الگوها تأثیر تو زندگی ما داشته باشن، انشالله از زبان حضرت عالی شنونده باشیم.
امروز که متکف ما از اعتکاف در میاد، توی کوله بارش و تو دستای نورانیش دوتا چیز گرانبها هست.
بله.
یکی کسبیه که کرده، یکی هدیه‌ای که برام آورده. اما در مورد کسبش، اون مبدأ و مقصد و عرض کنم که غایت رو به دست آورده، او با خدا همراه بوده، اون تونسته که تقرب حاصل بکنه، اون تونسته که با عوامل پایاسازی اون تقربش اونس بگیره، لذا اونی که برای خودش به دست آورده یه تقربیه که انشالله اگر حفظش بکنه و مشکلی ایجاد نشه خودش اقتضای بقا داره. یعنی فقط مواظب باشه که ازش نگیرن.
بله.
مراقبش باشه. همین این کسب خودشه، این تقرب. بالاتر از این دیگه تصور نکنه. اما هدیه‌ای که برای ما آورده، من به نظر میسه ما هدیه خواهی کنیم از این معتکفین. یه جمله بهشون بگیم، لبابونو فرو ببندیم، گوش کنیم، بهشون بگیم آنچه که دیدی بگو. اگر اونها دیده های خودشون رو مراقبت کرده باشن تو این ایام، حالات نفس خودشون رو، اون جلوه های حضرت حق سبحانه و تعالی در صحنه های عبادی خودشون اگر دقت کرده باشن، وقتی برای ما بگن ایمانزا میشه برای ما. لذا این آیه شریفی که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین بل ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینها در اون ایام تفقهی به نسبت به حال خودشون کردن. اینا سوغات این تفقهی که با وجدان همراه بوده، دین شناس شدن اونجا به شکل درونی، اون رو برن برای ما بیان مطرح بکنن، اون چیزی که اونجا دیدن برای ما بگن. این بهترین سوغاتیه و ما هم این سوغاتی رو روی چشم بذاریم و به شکل تجربه غیر مستقیم، یعنی به عبارت دیگه این معتکف ما دو تا چیز داره، یه تجربه مستقیم پیدا کرده که نوش جان خودش، یه تجربه غیر مستقیم هم داشته باشه. آنچه که دیدی بگو، برای ما هم بگو که حضرت حق سبحانه و تعالی چه احوال خوشایندی رو برای تو درست کرد. این هدیه‌ای که انشاءالله ازشون بگیریم طبیعتاً آثاری برای خودش، آثار فرد اجتماعی هم خواهد داشت. این هم در مورد سوغات. اما چون پایان برنامه هست، ما فراموش نکنیم که تمام این فضاهای معنوی که امروزه ما داریم در زندگی میکنیم به برکت اولیای خدا بوده و مخصوصا پیامبر اسلام و اهل بیتشون حضرت ابو عبدالله علیه السلام و همچنین خواهر گرامیشون که اون پیام ها رو به ما رسونده. من فقط به خاطر اینکه یک توسلی هم به حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشته باشیم، اجازه میخوام که این یک بیتی رو از این اشعار بلند مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی، این محقق بزرگ اسلامی، اینجا بخونم و انصافاً ابیاتیه که انسان رو به وجد در میاره. من در مورد ایشون الان شاید نتونم خیلی صحبت بکنم و بگم که از فضایل ایشون در فقه، در فلسفه، در عرض کنم که اصول که اینها چه رتبه‌ای داشتن، اما اشعاری که ایشون دارن بسیار زیباست. من از مجموعه این مرثیه که ایشون دارن بیت آخرش رو میخونم، انشالله که ذخیره ای باشه. میفرمایند که فما اصاب امها من البلا، اون چیزی که مادر حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، از بلا کشید، و ما اصاب امها من البلا فهوه تراثها به تف کربلا، ارث حضرت زینب شد در صحرای کربلا. واقعا این و اصلا یه تعبیر بر خیلی جالبه، مردم دنبال اینن که اهرام مصر رو جزء عجائب بدونن، خدا میدونه غلطه، بیان حضرت زینب رو جزء عجائب بدونن. عجائب باید اصلا نگاهمون به عجائب عوض بشه. رضا خود ایشون میفرماید که لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعقد فی العجائب، اصلا اینو باید صبر حضرت زینب رو جزء عجائب بدونیم. بل کاد ان یلحق بالمعاجز، اصلا معجزه است، مگه یه زنی میتونه اینقدر مصیبت تحمل بکنه؟ لذا این مصیبت ها اگر رحلت هم کرده باشن از صدها شهادت قطعا بالاتره. انشالله که خداوند عنایت ایشون رو و نور وجود ایشون رو بر قلب های همه ما بتابانه و اون تقربی که ما نیاز داریم از حق به ما روزی کنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. به روح متحره و منوره عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها درود و سلام میفرستیم. امیدواریم که خدای متعال ما رو از رهروان و شیعیان و دوستداران ائمه هدا علیهم السلام قرار بده. انشالله. خیلی متشکریم از همراهی دوستان شنونده با برنامه این هفته عطر زندگی. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا هفته دیگه و موضوع دیگه، خدا یار و نگهدار همه شما بزرگواران باشه.
ای همسفر با حسه ها و ماتمش، ای خون جگر از ماجرای پرغمش، ای سینه از آین دار داغ گل ها، ای باغ بال بی قرار نبا 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 نبا